ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بمباران شهر فلوجه 11 کشته بر جای گذاشت. شورای امنیت روبوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه را به شدت محکوم کرد. و سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم دو زندانی محکوم به اعدام خبر داد. به گفته یک پزشک عراقی 11 نفر در بمباران روز شنبه در شهر فلوجه در این کشور کشته شدند. کنترل شهر فلوجه به مدت 4 ماه است که از دست دولت مرکزی عراق خارج شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از آغاز سال جاری میلادی 5 ماه پیش تا کنون 3100 نفر در عراق کشته شدند. بمباران روز شنبه آخرین دور تلاش‌های حکومت عراق برای بازپس گرفتن شهر فلوجه از شورشیان است. برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در داخل شهر فلوجه نیز میان گروه‌های محلی سنی که با حکومت مرکزی عراق مخالفند با شبه نظامیان القاعده درگیری وجود دارد و شهر در حال حاضر دوپارچه است. شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای روبوده شدن دختران دانش آموز در نیجریه به دست گروه بوکو حرام را به شدت محکوم کرد و خواستار اعزام نماینده برای کمک به یافتن آنها شد. این سازمان بین‌المللی با ابراز نگرانی عمیق خود درباره تهدید رهبر بوکو حرام به فروختن دختران از آن گروه خواسته است هر چه زودتر و بدون هیچ قید و شرطی دختران باقی مانده در اسارت را آزاد کند. این بیانیه پس از آن منتشر شد که سازمان عفو بین الملل ارتش نیجریه را متهم کرد که 4 ساعت پیش از این حمله هشداری درباره آن دریافت کرده اما نسبت به آن بی‌تفاوت بوده است. ارتش نیجریه در حال این اتهام را رد کرد که یک جستجوی شبانه روزی را برای پیدا کردن دختران دانش آموز آغاز کرده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه به نقل از منابع خود از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم دو زندانی محکوم به اعدام علی چبیشاد و خالد موسوی خبر داد. به نوشته عفو بین الملل این دو نفر از عرب زبانان مقیم خوزستان هستند که به گفته خانواده هایشان دیوان عالی کشور حکم اعدام آنها را تایید کرده است. هنوز حکم رسمی در اختیار خانواده یا وکیل این دو قرار نگرفته است. در این بیانیه به نقل از خانواده های علی چبیشاد و خالد موسوی گفته شده که وزارت اطلاعات ایران این دو نفر را از 27 اسفند ماه به مکان نامعلومی منتقل کرده است. اتحادیه اروپا روز جمعه با افزودن نام چند شخص و شرکت به فهرست تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه موافقت کرد. انتظار می‌رود این تحریم‌ها از روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه اجرایی شوند. به گزارش رویترز دیپلمات‌های اتحادیه اروپا اعلام کردند که در اعتراض به الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه با افزودن نام 15 فرد و همچنین چندین شرکت مستقر در این شبه جزیره به فهرست تحریم‌ها علیه روسیه موافقت کردند. یوسف ثانی از مراجع تقلید شیعه در قم با اعتراض به ادامه حصر آقایان موسوی و کروبی خانم رهنورد خواستار رعایت حداقل شرایط اسلامی اسیر در قبال این ستن شد. به گزارش وبسایت کلمه آقای ثانی با طرح این پرسش که آیا این گونه رفتار در زمینه معالجه آنها انسانی و اسلامی است گفته است حداقل شرایط اسلامی اسیر را رعایت کنید. شما آقای کروبی پیرمرد 78 ساله را که بیش از 60 سال از عمر خود را صرف انقلاب کرده با این وضعیت محصور کردید. آقای ثانی همچنین نسبت به نوع برخورد مسئولان زندان با زندانیان بند 350 اوین ابراز تأسف کرد. دولت عربستان سعودی اعلام کرد که 4 تن دیگر در این کشور بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و 18 تن دیگر نیز به تازگی به آن مبتلا شدند. ویروس مرس یا کرونا تا کنون جان 121 نفر را گرفته است. دولت ایران نیز روز 11 اردیبهشت ماه به حجاج ایرانی هشدار داده بود که توصیه‌های لازم در خصوص این بیماری را جدی بگیرند. پیش از این رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر ایران از ابلاغ توصیه‌های لازم به کادر درمانی و زائران ایرانی خبر داده بود. نماز جمعه 19 اردیبهشت ماه با عنوان جمعه دلواپسیم در حالی برگزار شد که اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی طی هفته گذشته کوشیدند قدرت را در برگزاری تجمعات ضد سیاست‌های دولت به نمایش بگذارند. همکارم شاهین بشیری در گزارش خود به ابعاد آشکار و پنهان این گونه مخالفت‌ها با دولت آقای روحانی پرداخته که توجه شما را به آن جلب می‌کند.
محمد علی موحدی کرمانی خطیب این هفته نماز جمعه تهران به وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین علوم و تحقیقات در دولت حسن روحانی هشدار داد که اجازه ندهند فضای فرهنگی دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی تکرار شود. در ایران از دو دولت محمد خاتمی به عنوان دولت‌های اصلاحات یاد می‌شود که سیاست‌های آن با مخالفت شدید محافظه‌کارانه نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی همراه بود. آیت الله موحدی کرمانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه تهران اشاره‌ای به اعتراضات سال 1388 داشت و خطاب به دولت حسن روحانی گفت:
به وزارت ارشاد، وزارت علوم و رسانه‌ها هشدار می‌دهم مبادا نظام ما برگردد به انحطاط اخلاقی و فرهنگی زمان اصلاحات، مراقب باشید.
اما صحنه‌گردان این گونه اجتماعات و تظاهرات که در طول کمتر از 10 روز گذشته تحت عناوین مختلفی با محور دلواپسی برگزار شد، چه کسانی هستند؟ رضا فانی یزدی، تحلیلگر سیاسی مقیم برکلی در آمریکا، پیرامون این موضوع به رادیو فردا میگوید:
در ایران کانون‌های متفاوت قدرت وجود داره و این هم تازگی نداره. ما از همون ابتدای انقلاب گرایشات متفاوتی رو داشتیم که در مقابل شخصیت کاریزماتیک آیت الله خمینی که در حقیقت اون زمان حرف اصلی رو ایشون همیشه می‌زد، گاه قطع علم می‌کردن و اون جریاناتی بودن که به عنوان جریانات راست اون دوران مطرح بودن که آیت الله آذری قومی و همسال اونها بودن. این جریان همچنان ادامه داشته، ولی طی تمام این دوران به این معنا نیستش که کنترل جریان از دست آقای خامنه ای خارج شده. به نظرم آقای خامنه ای کنترل عمومی جریان حاکمیت رو در جمهوری اسلامی ایران در دست خودش داره و کنترل میکنه سیاست‌های کلان نظام رو، ولی خیلی آگاهانه هم اجازه میده به بخشی از جریانات حاشیه، چه در سمت اصلاح طلب‌ها، چه در سمت راستگراها و اصولگراها، که اینها حضور داشته باشن، حرف خودشون رو بزنن و از تقابل و فشار اونها بر همدیگه استفاده میکنه برای تثبیت موقعیت خودش و پیشبرد سیاست‌های خودش هر جا لازم هست و هر جا هم که لازم هست برای توقف سیاست‌های مخالفین خودش از این جریانات استفاده میکنه و به نوعی توازن قدرت رو به نفع خودش همیشه حفظ میکنه.
از سوی دیگر در تظاهراتی که پس از نماز جمعه برگزار شد، تظاهر کنندگان مباحث دیگری از جمله سیاست‌های دولت در مذاکرات با کشورهای غربی را نیز مورد انتقاد قرار دادند. این در حالی است که هفته پیش علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت مذاکرات هسته‌ای با نظر آیت الله خامنه‌ای پیش می‌رود و ایشان در جریان کوچکترین مسائل مرتبط با این مذاکرات هست. حال اگر چنین باشد، پس این اعتراض‌های موسوم به دلواپسی چه معنایی دارد؟ امیر حسین گنجبخش، عضو سازمان جمهوری‌خواهان ایران مقیم واشنگتن، در این زمینه معتقد است:
برای این موضوع ساختار جمهوری اسلامی رو یکم دقیق بشناسیم. ساختار جمهوری اسلامی از دو تا نظم به وجود اومده که این دو تا نظم در تناقض با هم دیگه است. یه نظم ولایته که رهبر انقلاب اسلامیه، یکی هم نظم جمهوریته که مجبور کشورداری بکنه، منافع ملی رو در نظر بگیره و به همین منظورم سعی بکنه با مسائل دنیا خودش رو همخوان بکنه. تمام این دلواپسیام از اینه. به همین دلیل هر موقع شما نگاه میکنید که اون جریانی که به هر حال بر روی اجبار یا اختیار مسائلی رو مطرح میکنه که به نفع ایرانه، نظیر مسئله هسته‌ای، تمام شبکه ولایت بسیج میشه و مسلماً از پشت این کار به خوبی دارن کنترل میکنن آقای خامنه‌ای.
در همین حال اظهار نظرهای حسن روحانی درباره فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی دولت او موج انتقادات محافظه‌کاران علیه او را در روزهای اخیر به دنبال داشته است. آقای روحانی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تأکید کرده که او در پی سانسور دولتی نیست و اینکه صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی بر نظارت نهادهای حکومتی در حوزه فرهنگ تاکید می‌کند و می‌گوید که دولت باید نقش هدایت کننده ایفا کند.
سلام، من فرشید منافی هستم و اومدم بهتون بگم که اگه دوست دارید فصل پنجم برنامه من یعنی رادیو پسفردا رو بشنوید، این برنامه به زودی شروع میشه. به زودی عرض میکنم، یعنی دقیقاً کی؟ یعنی دقیقاً شنبه 3 خرداد ماه ساعت 9 تا 10 شب. ضمناً تکرارش هم یادتون نره، 12 تا 1 ظهر فردا شه. دلم براتون خیلی تنگ شده، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تا شنبه 3 خرداد.
قدمات رو چشم بیا با مهمونم شو
پس فردا، فصل پنجم.
سوزان رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا، روز پنجشنبه در اسرائیل به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطمینان داد که آمریکا همچنان متعهد به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا که برای اولین بار از زمان تصدی این پست به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرده که واشنگتن در زمینه برنامه هسته‌ای ایران با اسرائیل هماهنگ باقی خواهد ماند. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه هرتزدیا در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا اکنون درباره برنامه هسته‌ای ایران به اسرائیل اطمینان خاطر می‌دهد، می‌گوید:
به نظر میاد که مذاکرات بین ایران و آمریکا راجع به برنامه هسته‌ای ایران داره به این مرحله جدید و حساسی میرسه. به خاطر این دلیل آمریکایی‌ها دارن این نکته رو دوباره تکرار میکنن، چون بعضی هستن در اسرائیل که نگران هستن که اگر دولت آمریکا با دولت ایران به توافقی برسه، شاید این توافق توانایی دولت ایران برای تولید اسلحه رو در آینده حفظ بکنه.
پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، گفته بود مهمترین مسئله این است که ایران نتواند به تکنولوژی تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و این مسئله باید تنها و مهمترین هدف مذاکرات غرب با ایران باشد. آقای نتانیاهو گفته این موضع اسرائیل است و باید موضع تمام کسانی باشد که به راستی می‌خواهند از بروز تهدید تازه تخریب جمعی از سوی یک رژیم به گفته او افراطی جلوگیری کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که قرار است دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 هفته آینده در وین پایتخت اتریش برگزار شود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید بین دیدگاه آمریکا و اسرائیل در مورد توافق نهایی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تفاوت وجود دارد.
دولت اسرائیل میگه اصلا نباید هیچ سانتریفیوژ در ایران بمونه و تمام سایت در عراق باید بسته بشه، در فوردو باید بسته بشه، ولی دولت آمریکا تا یه حدی مثلا عقیده داره که سانتریفیوژ تا یه حدی محدودی در ایران میتونن بمونن و این مشکلی نخواهد بود، حدود 2000 سانتریفیوژ. ولی مشکلات مختلفی بین دو طرف وجود داره و به نظر من هر چی جلوتر بریم و به مرحله نهایی نزدیکتر بشیم، دولت آقای نتانیاهو به نظر من اظهارات نگرانی خودش رو افزایش خواهد داد، چون دولت آقای نتانیاهو از دیدگاهش اینه که اگر دولت ایران حتی از یک تعداد محدود سانتریفیوژ برخوردار باشه، اون رو در آینده میتونه استفاده بکنه برای تولید بمب.
شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، هم به سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفت دیپلماسی با ایران به مرحله حساسی رسیده و اکنون باید فهمید که ایران فقط با کلمات بازی می‌کند یا می‌خواهد واقعاً تغییر کند. مهیر جاودانفر، استاد دانشگاه هرتزلیا در اسرائیل، می‌گوید اگر آمریکا و کشورهای دیگر گروه 5 به علاوه 1 با ایران به توافق کامل هسته‌ای دست یابند، واشنگتن کاری نخواهد کرد که دولت اسرائیل را منزوی کند.
دولت آقای نتانیاهو به نظر میاد که واقعا نگران هستش که نمیشه به دولت ایران اعتماد کرد، چون از دیدگاه اونها این هستش که دولت ایران داشت سایت غنی‌سازی ناتانز رو میساخت و به دنیا دروغ گفت چون اون رو پنهان کرد، بعد سایت غنی‌سازی در فوردو میساخت اونم پنهان کرده بود و دروغ میگفت. ولی به نظر من اگر توافق نهایی توانایی اتمی ایران رو برای تولید بمب بین 1.5 سال تا 2 سال بیاندازه و بازرسی رو به شدت افزایش بده در ایران از اماکن غنی‌سازی، به نظر من مردم اسرائیل و همچین توافقی قانی خواهند.
خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کاخ سفید به دنبال دیدار سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا با مقام‌های اسرائیلی بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام کرده که خانم رایس متعهد شده در زمینه برنامه هسته‌ای ایران هماهنگی کامل بین آمریکا و اسرائیل همواره برقرار بماند. غرب بیمان دارد که هدف ایران از دنبال کردن برنامه هسته‌ایش دستیابی به دانش ساخت بمب اتمی باشد. تهران همواره این ادعا را رد کرده و هدف از برنامه هسته‌ایش را استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و تولید برق عنوان می‌کند.
ادامه خبرها. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیحات و اطلاعاتی را از ایران درباره چاشنی‌های انفجاری دریافت کرده است، ولی خواهان ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه شده است. این منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند ایران در اواخر ماه آوریل اطلاعات مربوط به چاشنی‌های سریع‌العمل را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داده و اعلام کرده است که این چاشنی‌ها کاربرد نظامی ندارند. این منابع نزدیک به آژانس که نامشان فاش نشده گفتند آژانس پرسش‌هایی را در خصوص اطلاعات ارائه شده توسط تهران مطرح کرده است. 14:14 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها از رادیو فردا توجه بفرمایید.